أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بينا حتى تسكنه أرزك يتوى وتمته فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. عجل فرج. خب اوائل ماه سفر معمولا مراسم میگیرن برای حضرت رقیه و اسرای آل الله. اینو سالهای گذشته عرض کردیم، طی تحقیقی که ما انجام دادیم تو کتابهای مقتل دیدیم یه اشتباهی صورت گرفته در بعضی از کتابها و اون اینه که وصول رأس مطهر ابا عبدالله به شام در اول یا دوم ماه سفر بوده. بعد که مثلا جناب بیرونی، ابو ریحان بیرونی در کتاب آثار الباقیه می‌فرما دوم ماه سفر تاریخ ورود رأس ابا عبدالله بود به شام. بعد بعضی از مورخین یا مقتل نویسا گمان کردن که خب اسرای آل الله هم همراه رأس مطهر وارد شام شدن، که گفتن ورود اسرای آل الله، در حالی که رأس مطهر رو جدا فرستاد ابن زیاد به شام و بعد اسرای آل الله رو با بقیه رؤوس بعدن فرستاد و تاریخ ورود اسرای آل الله به شام نیمه ربیع الاوله، یعنی ماه سفر تموم میشه ماه ربیع شروع میشه، وسطای ماه ربیع اسرا میرسن به شام. و از نظر ظاهری هم بین کوفه تا شام نزدیک 1400-500 کیلومتر راهه. اگه هر روز هم بخوان طی مسیر کنند نزدیک یک ماه و نیم طول میکشه. با اینکه اینها اسرا مدتی در کوفه بودن، ابن زیاد پیک فرستاد که از یزید کسب تکلیف کرد که اول گفت ما پیروز شدیم اینجوری شده، بعد این اسرا رو چیکار کنم من که یعنی بکشم اینها رو آزادشون کنم، که یزید گفت بفرست اونها رو به شام. یعنی اینا یه مدتی هم تو کوفه به اسارت بودن، پس اینکه اول سفر اینا بخوان رسیده باشن به شام روز عاشورا روز دهم روز شهادت ابا عبدالله، دو روز بعدش اینا رسیدن کوفه، یعنی روز دوازدهم یا سیزدهم محرم اینا رسیدن کوفه. تا اول سفر چقدر فاصله میشه؟ 18 روز. تازه اگه همون روز را افتاده باشن یک ماه و نیم کار داره، یک ماه و نیم، و تاریخ ورود اوائل سفر نیست، اما رسم شده چون اوائل سفر برای اسرای آل الله مراسم میگیرن یا به اسم حضرت رقیه ما مراسم میگیریم، ولی از نظر تاریخی مسئله به این صورت نیست. این از این قضیه گفتیم چون رسم همه جا اینو توضیح بدیم که حالا مدعاهای دیگه یا منبری های دیگه هم میشنون بدونن اصل داستان چیه. در مورد گریه بر ابا عبدالله یا کل اصلا بوکا یه روایتی اول بخونیم از امام صادق علیه السلام که شیخ صدوق در کتاب خصال، کتاب خصال یکی از کتب رواییه که مؤلفش هم شیخ صدوقه و به اساس عدد، یعنی باب یک احادیثی که عدد یک درش به کار رفته، مثلا یک خصلت هست که خداوند دوست داره، مثلا روایت داریم، بعد باب دو میشه احادیثی که دو درش به کار رفته، همینجوری تا عددهای بالا. کتاب خصال به این، بعضی کتابای دیگه هم هست به این صورت. اونجا در باب پنجمش روایتی میفرماد از امام صادق علیه السلام که امام صادق فرمود پنج نفرن که اینا جزء بکائینن در تاریخ. یکی آدم علیه السلام، یکی حضرت یعقوب علیه السلام، یکی حضرت یوسف علیه السلام، یکی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و یکی امام سجاد علیه السلام. بکا یعنی بسیار گریه کننده، باکی یعنی کسی که گریه می کند، اما بکا یعنی کسی که خیلی گریه می کند. کسی که خیلی گریه می کنه بهش میگن بکا. میگه بکا این پنج نفرن، یکی حضرت آدم علیه السلامه که وقتی از بهشت رانده شد، که داستان حضرت آدم در قرآن آمده متفاوت از آنچه که در انجیل و تورات هست، چونهایی که انجیل و تورات خونده باشن میدونن یه مطالب ناسحیحی در اونجا هست. داستان بهشت هم هست در انجیل و تورات ها، اما مطالبش ناسحیحه، که خداوند وقتی به حضرت آدم و حوا گفت داخل در بهشت شوید، فرمود همه چی اینجا آزاده، فکلا منها حیث و شئت و ما رغدا، هر چی دوست دارید اینجا استفاده کنید، اما ولا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشید، فتکونا من الظالمین، که جزو ستمکاران می شوید. شیطان آمد سراغ آدم و حوا علیهم السلام که ما نهاکما ربکما ان تلکما الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. خدا شما رو از این درخت نهی نکرده مگر اینکه از این بخورید دو تا فرشته میشید یا جاوید میشوید در اینجا. بعد کلی هم با اینا حرف زد، با حضرت آدم و حوا، که و قاسمه هما انی لکما لمن الناصحین، قسم خورد که من خیرخواه شما هستم، که روایت داره میگه حضرت آدم گفت من باور نمی کردم کسی به خدا دروغ قسم بخوره، چون و قاسمه هما، قسم خورد براشون که من برای شما نصیحت یعنی خیرخواهی، من خیر شما رو میخوام. آقا آدم علیه السلام اگه فکر میکرد خداوند خیر منو میخواد یا این شخصی که حال هر کی هست، کدوم خیر منو خواستن؟ خدا خیر منو، خدایی که خالق منه خیر منو میخواد. این که حرفش مخالف خداست خیرخواه من نیست، هرچند من عقلم نرسه. آقا دین خدا، دین خدا خیرخواهی خدا برای ماست، خداوند برای ما خیرخواهی کرده. آقا شراب نخورید، قمار نکنید، دزدی نکنید، قتل نکنید، زنا نکنید، اینا رو خداوند دست دین ما اینا رو داره میگه دیگه. نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج بروید، زکات بدهید، به فقرا کمک کنید، به پدر و مادر احسان کنید. حالا یه کسی بیاد بگه آقا این که شراب میدونی چه خواصی داره، بخوری همه مثلا بیماریات از بین میره، بگو باشه تو خیرخواهتری یا خدای من؟ خدای من خیرخواهتره برای من تا تو، خدای من علمش کاملتره تا تو، بهتر از تو میدونه. همون اشتباهی که حضرت آدم پدرمون آدم انجام داد که گول خورد از بهش آمد بیرون. حواسمون باشه یه موقع دینمون از دستمون نگیرن ها، با به وسیله خیرخواهی های ظاهری، مثلا خانوم ها به حرف شوهرت نمیخوای گوش بدی، اینجوری کنی اونجوری کنی زندگیت بهتر میشه. بعضی ها هستن زندگی ها رو اینجوری میپاشونن، تو چرا باید به حرف شوهرت گوش کنی؟ یه نفر گفت آقا چرا باید زن به حرف شوهر گوش بده؟ گفتم بابا زندگی یه رئیس میخواد، کشور یه رئیس میخواد، شهر یه رئیس میخواد، کوچکترین اجتماع خانواده است یه رئیس میخواد. یه نفر باید بگه حرف آخر رو بزنه، این کار رو کنیم یا نکنیم. بدون رئیس که نمیشه، هرج و مرج میشه، هر کس بخواد بره دنبال کار خودش، اون اجتماع از هم میپاشه. حالا حضرت آدم عمل و انجام داد از جوار قرب الهی، فدالله ما به غرور سرنگون شد، پناه بر خدا، خدای خودت ما رو حفظ کن. آقا گاهی وقت انسان یک خطا میکنه همه چی رو ازش میگیرن، همه چی رو ازش میگیرن. خیلی باید مراقب باشیم. اون حدیث که ان الله خبع ثلاث فی ثلاث، خدا سه چیز رو در سه چیز مخفی کرده، فرمود یکی غضب خودش رو در گناهان مخفی کرده، هیچ گناهی را کوچک مشمار شاید غضب خدا در او باشد. یعنی همون گناهو کنی خدا غضب کنه بهت. بعد وقتی هم غضب کنه دیگه به این نیست که آقا خدا ببخشید. حضرت آدم وقتی اخراج شد از بهشت تو بعضی از روایات میگه 300 سال گریه کرد، جزء بکائین که میگه بکا از جوار قرب الهی دور شد، رانده شد به روی زمین، 300 سال گریه کرد. که تو بعضی از روایات داره که جای عشق جا انداخته بود رو صورتش. عشق شوره، میدونید عشق چشم شوره. و کسی که زیاد گریه کنه پوست صورت میسوزه. تو محرمه اونایی که خیلی گریه میکنن میدونن این نمک عشق پوست صورت رو میسوزونه، بعد وقتی زیاد بشه زخم میکنه صورت رو. که در مورد حضرت آدم میگه شیار ایجاد کرده بود جای عشق تو صورتش. گاهی وقت خدا میبخشه، گاهی وقت به این سادگی نمیبخشه. 300 سال گریه کرد تا جبرئیل نازل شد به حضرت آدم، آموخ که چطور خدا رو بخوان. گفت خدا رو به 5 تن آل ابا قسم بده. عجیب اینه که این روایت در کتب اهل سنت هم آمده، در کتب اهل سنت هم هست که الهی یا حمید و به حق محمد یا عالی به حق علی، یا فاطر السماوات به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. این ذکری بود که جناب جبرئیل یاد داد به حضرت آدم، گفت اینجوری قسم بده خدا رو که خداوند از خطیئه آدم گذشت. که فتاب علی، خداوند توبه کرد بر آدم. توبه کرد یعنی رو کرد به آدم. 300 سال گریه کرد حضرت آدم. فرمود بکا بعدی حضرت یعقوب بود. اون کسایی که میگن آقا گریه کردن به امام حسین شرکه، وای از این وهابی ها دیدید از خودشو درست میکنن. میگیم بابا حضرت یعقوب در قرآنه، این دیگه روایت هم که نیست که بگیم شیعه و سنی اختلاف داره روایاتشون. این روایت قرآنه. حضرت یعقوب در فراق یوسف اونقدر گریه کرد که آیه قرآن میفرماد وبیزت عیناه من الحزن، سفید شد چشمانش، چقدر گریه کرد، چقدر گریه کرد که چشمانش سپید شد. اینجا به مناسبت من یه نکته ای رو عرض کنم. در کتب مقتل، مقاتل معتبره، وارد شده که حضرت سکینه میگه وقتی من به مقتل پدرم رسیدم، به بدن ابا عبدالله در قتلگاه، از حلقوم بریده ایشون مطلبی شنیدم که گفت شیعتی مهما شربتم ماء عذب فذکرونی، او رأیتم بقریب او شهید فاندبونی. شعریه که 2-3 بیته. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کیف استسقا لطفلی فابوا ان یرحبونی. یعنی شیعیان من هر وقت آب گوارا نوشیدید به یاد تشنگی من باشید، و هرگاه شهید و اسیر و غریبی دیدید به یاد من ندوه وزاری کنید. اینو کی روایت کرده؟ حضرت سکینه، سکینه بنت الحسین. حضرت سکینه هم از زنان عارفه بودن، از زنان عارفه بودن. از کجا میگیم؟ از کلام امام حسین که وقتی حسن مسنا، حسن پسر امام حسن، امام حسن پسری داشت به نام حسن که بهش میگفتن حسن مسنا، آمد به خواستگاری حضرت سکینه، امام حسین فرمود ایشون از سکینه در اکثر اوقات مستقرق ذکر الهی، مستقرق فلاه. اما دختر دیگم فاطمه، فاطمه بنت الحسین، اونو بهت پیشنهاد میکنم که او هم شبیه به مادرم زهراست، هم برای تو مناسب تره. در مورد حضرت سکینه گفت او مستقرق، اصلا اکثر اوقات غرق در یاد الهی فانی فلاهه، یعنی تو حالی نیست که بتونه زندگی به چرخونه. در اون مدت، در اون مدتی یا اون زمانی که ایشون آمده بود خواستگاری، یعنی زنی بوده خیلی اهل معرفت و سیر و سلوک و عرفان و چیزهای نقل از حضرت سکینه، که یکیش همین کشفیه که میگه در قتلگاه از پدرم این گونه شنیدم، یا در شام خوابی میبینه حضرت سکینه، یا حالا کشف بوده یا میگه در خواب دیدم که مادرم زهرا آمدن، جدم رسول الله آمدن، بعد من جلو رفتم. خیلی خواب مفصلی هم هست که میگه نمیخواستم این خوابو بیان کنم، اما این خواب به سرعت در شام پیچید، این خواب به سرعت در شام منتشر شد که من رفتم شکوه کردم پیش مادرم زهرا، جدم زهرا، که اینها با ما چه کردن. و حالا منظور اینه که از سکینه اگرچه در بعضی از کتاب‌های اهل سنت میگن حضرت سکینه 10 شوهر کرده، حالا کی گفته اینو؟ یکی از شوهراش که مصعب، مصعب ابن زبیر میگن، همون که 7000 از شیعیان کوفه رو گردن زد. کی روایت کرده اینو؟ یکی از اولاد زبیر، زبیر بکار، که از دشمنان اهل بیت بود، از دشمنان اهل بیت بود که اونقدر دروغ بسته بود به اهل بیت، اینو از مدینه اخراجش کردن. یه جایی اگر شنیدید که گفتن آقا حضرت سکینه چندین شوهر کرده و اینا، این از دروغ‌های همون زبیر بکاره، حواستون باشه. این مطلب که حضرت سید الشهدا فرمودن، این سند قرآنی داره که هر وقت شهید و اسیری رو دیدید به یاد من ندبه و زاری کنید. کجاست؟ همین داستان حضرت یعقوب. حضرت یعقوب وقتی حضرت یوسف گم شد گریه کرد، زاری کرد، حدود 40 سال، حالا نزدیک به این حدود گذشت. بنیامین که رفت مصر، حضرت یوسف پیش خودش نگه داشت، یعنی گم شد دیگه پسر دومش. وقتی آمدن بهش خبر دادن، حضرت یعقوب گفت وا اسفا علی یوسف و بیزت عیناه من الحزن. خبر بنیامینو دادن برای یوسف گریه کرد. دقت کنید، خبر گم شدن بنیامین، اسارت بنیامینو دادن، اما حضرت یعقوب برای یوسف گریه کرد، گفت وا اسفا علی یوسف. لذا سید الشهدا می‌فرماد شهید و اسیری دیدی برای من ندبه و زاری کنید، چون سید الشهداست ایشون. که حضرت یعقوب چشمانش کور شد، نابینا شد، تا تا وقتی که فرج حاصل شد و حضرت یوسف اون پیراهن اون قمیص رو فرستاد برای حضرت یعقوب که به روی صورت ایشون انداختن، چشمانش برگشت و بعد خانوادگی به مصر رفتن. حالا تا داستانش رو خودتون میدونید. بکا بعدی کی بود؟ حضرت یوسف بود. حضرت یوسف در زندان که بود، در فراق حضرت یعقوب اونقدر گریه می کرد، حالا بعضی گفتن در فراق یعقوب بود، بعضی ها گفتن به خاطر اون کلامی که گفت وذکرنی عند ربک، من رو در نزد آقای خودت یاد کن، به اون زندانی که آزاد می شد گفت منو یاد کن در نزد رب خودت آقای خودت، که چند سال محکوم شد که در زندان بمانه حضرت یوسف. در روایت داره اونقدر گریه می کرد که عده‌ای از زندانی ها گفتن آقا یا شب گریه کن شما یا روز گریه کن، ما از گریه های تو خسته شدیم. خیلی آقا شبان روز گریه می کرد، شبان روز گریه می کرد حضرت یوسف که جز بکاینه، که با زندانیان ایشون موافقت کرد، شبها سکوت می کرد روز که چون اونا بخوابن بتونن اذیت می شدن از گریه ایشون. بکا بعدی فرمود خانم فاطمه زهرا دختر پیامبر خدا، که بعد از پیامبر خدا تا دم مرگ گریه می کرد. که فرمود بین دو مصیبت گیر کرده ام، بین فقد نبی و ظلم الوصی، یکی بین رفتن رسول الله، یکی بین ظلمی که به امیرالمومنین داره میشه، یکی در فراق رسول، یکی در ظلمی که به علی ابن ابی طالب داره میشه. بعد میدونید خانه فاطمه زهرا چسبیده بود به مسجد، درش اصلا باز میشد تو مسجد، مثل در خانه رسول الله که باز میشد به مسجد. و این حدیث هم بدونید وقتی مسجد رو ساختن، مسجد پیامبر رو، خیلی آمدن کنار مسجد خانه ساختن و هر کس یه دری باز کرد به مسجد، به حیات مسجد، که بعد رسول اکرم فرمود تمام دربهای به مسجد باید بسته شود، دستور خداست، مگر درب خانه من و علی که ما می توانیم در مسجد بخوابیم، که خانه ما مسجد باشد. آقا این حدیث رو شیعه و سنی روایت کردند. فرمود هیچ کس حق ندارد جنوب در مسجد باشد الا من و علی. یعنی ما اصلا داستانمون متفاوته، چون یطهرکم تطهیرا هستن، اینا پاکن و این یه فضیلتیه که چشم مخالفان رو کور کرده، اختصاصی که خانه ما خانه خداست، دیگران باید مسدود بشه که جدا از در دیگه بیان. اینا در دارن به مسجد یعنی چی؟ هن خانه شون جزء مسجده. خانوم فاطمه زهرا که گریه میکرد، کجا گریه میکنه؟ کنار مسجد رسول الله. صدای گریهش هر رهگذری رو به خودش میآورد که ایشون چرا گریه میکنه. آقا این یک معزلی شده بود، معزلی شده بود گریه های فاطمه زهرا، خیلی ها رو به فکر می برد. تا جایی که آمدن به امیرالمومنین گفتن که ما از گریه های فاطمه خسته شدیم، یعنی نمیتونستن گریه های ایشون رو تحمل کنن، چون گریه های ایشون مردم رو یاد قدیر مینداخت، یاد این مینداخت که رسول الله از دنیا رفت، خانواده ایشون زدید کنار، خاندانی که رسول الله معرفیشون کرده، کسی که بیعت کردید باش. لذا امیرالمومنین آمد بیرون مدینه، یه جای به اصطلاح آلاچیقی درست کرد نزدیک قبر حمزه سید الشهدا که خانم فاطمه زهرا می آمد اونجا گریه می کرد، که بیت الاحزان بود اسمش، که امام حسن و امام حسین رو با خودش می برد خانم فاطمه زهرا، که یه روز امیرالمومنین دید صورت این بچه ها آفتاب سوخته شده، که گفت من برای شما سرپناه درست کردم که آفتاب آزارتون نده، اونجا میخوای بشینی گریه کنی. گفت علی جان آتش زدن اون بیت الاحزان رو، تخریب کردن. امیرالمومنین به دلایلی که خیلی بحث کردیم پیرامونش، در زمینه قصب خلافت دست به شمشیر نبرد، چون فرمود اگر دست به شمشیر ببرم اصل اسلام از بین میره، اصلا نابود میشه، چون دشمنا آمادن برای این کار. لذا خانم فاطمه زهرا وارد میدان شد، یعنی درگیری، جنگ نرم، جنگ سرد، که چون روی زن کسی شمشیر نمیکشه، ایشون با گریه هاش و با بحثایی که می کرد به مردم می گفت چی کار کردید شما، مسیر رو منحرف کردید، و به همین دلیل گریه های ایشون رو طاقت نمی آوردن، حتی بیت الاحزان رو رفتن خراب کردن، آتش زدن، که خانم فاطمه زهرا فرمود ما اقل مکسی بین ازهرکم، چقدر کوتاه هست ماندن من در میان شما، یعنی خیلی جوش نزنید، خیلی زور نزنید، من به زودی از میان شما میرم. که همین طورم شد، چند ماه به روایتی 6 ماه بعد از رسول خدا، به یه روایت 40 روز، به یه روایت حالا 75 روز، مورخین مختلف ذکر کردن، بعد از رحلت رسول الله خانم فاطمه زهرا از دنیا رفت و قبرش هم مخفی است. هر سگ و گربه‌ای که صدر اسلام از دنیا رفته قبرش پیداست. پیامبر ما یه دختر داشت، چرا قبرش باید پوشیده باشه؟ چون گفت راضی نیستم کسایی که ظلم کردن در تشییع جنازه من حاضر شوند، و مخفی بودن قبر ایشون یک پرچمی است در دفاع از ولایت امیرالمومنین، یه علم افراشته است همین الانش، یعنی از صدر اسلام که خانم فاطمه زهرا با گریه هاش دفاع میکرد از امیرالمومنین با سخنرانی هایی که داشت، که ضبط شده سخنرانی هاش در دفاع از امیرالمومنین، با مخفی بودن قبرش تا همین الان پرچم دفاع از امیرالمومنین رو برافراشته نگه داشته. بکا بعدی رو فرمود امام سجاد علیه السلام که قریب به 30 سال گریه می کرد. امام سجاد آب می دید گریه می کرد، غذا می آوردن گریه می کرد. چون آقا یکی از چیزهایی که هست در مورد کربلا، ما بحث آتش رو مطرح میکنیم اما تو مقاتل نوشته جائعاً، گرسنه و تشنه بودن، تشنه و گرسنه بودن، غذا میدید گریه میکرد، آب میدید گریه میکرد، گوسفندی رو ذبح میکردن میدید گریه میکرد. که یکی از غلامانش گفت آقا جانم فدای تو، میترسم شما از دنیا بری اینقدر گریه میکنی. فرمود انما اشکو بسی و حزنی الالله و اعلم من الله ما لا تعلمون، حزن خودم رو فقط به خدا شکایت میبرم و من از جانب خدا میدانم چیزی که شما نمیدانید. بعد فرمود هرگاه مقتل اولاد فاطمه رو بیاد میارم نمیتونم جلو اشک خودم رو بگیرم. حجت خداست عزیزان. بحث بارها گفتیم این مطلب رو، بحث این نیست که حالا اینا یه خانواده‌ای بودن، آدمای خوبی بودن، خانواده پیامبر بودن. خیلی از اولاد رسول الله، از اولاد امیرالمومنین به شهادت رسیدن تو طول تاریخ. ما برای هیچ کدوم عزاداری نمی کنیم، نه اینکه ناراحت نیستیم، ناراحتیم، اما بحث امام یه چیز دیگه است. بحث حجت خدا واسطه فیض بین خالق و مخلوقه. بحث عرب و عجم نیست که اونا عرب بودن ما عجمیم. آقا پیغمبر که عرب و عجم نداره دیگه. مگه دکتر پزشک عرب و عجم داره؟ نه. آمریکایی و ایرانی داره؟ نه. شما مریض بشی دکتر آمریکایی باشی نمیری پیشش؟ چرا؟ میگی این آقا آمریکایی ایرانی نیست، ما ایرانی هستیم. نه. یه دکتر خیلی خوب عرب باشه نمیری پیشش؟ چرا؟ آقا پیغمبر که عرب و عجم نداره، امام حجت خدا که عرب و عجم نداره. یه موقع این حرفا رو دیکته نکنن شیاطین زمانه که دارن میکنن این کارو. به ما میگن ما ایرانی هستیم، تو ترکیه میرن میگن ما ترکیم، پان ترکیسم، ما ترکیم، اسلام مال جای دیگه است. به عربا میگن ما عربیم، به هر کی میگن ما فلانیم جدا جدا میکنن همه رو. متفرق که بشن چی میشه؟ اتحاد از بین میره. بعد میخوام جلو اسلام قرار بدن ها، ما ایرانی هستیم که اسلام یعنی مال ما نیست. اونا میگن ما ترکیم که اسلام مال ما نیست. حجت خدا عرب و عجم و ترک و فارس و لور نداره. 30 سال امام سجاد گریه کرد، 30 سال گریه کرد. امامان دیگه ما هم گریه می کردن. از بعضی از امامان ما روایت شده ماه محرم ماهش طلوع می کرد خنده از لبانشون محو می شد، خنده از لبانشون محو می شد. آقا امام این نیست که رهبر باشه، اگرچه رهبره، امام رهبر یعنی امام، اما نیست که پیشوا باشه بگیم اونا پیشواشون مثلا فلانیه ما پیشوامون فلانیه. صحبت اینا نیست. امام واسطه بین خدا و مخلوقه. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. یعنی چی؟ ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یعنی خداوند و فرشتگان خداوند صلوات میفرستند بر پیامبر. خب این تا اینجا. بعد میفرماد یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید شما هم صلوات بفرستید. آقا خداوند چجوری صلوات میفرسته بر پیامبر؟ خداوند و فرشتگان خدا چجوری صلوات میفرستن؟ ما که صلوات میفرستیم، ما دعا میکنیم، میگیم اللهم، یعنی خداوندا صلوات بفرست بر پیامبر و خاندان او. ما دعا میکنیم خدای تو صلوات بفرست. خدا صلوات میفرسته چیکار میکنه؟ یعنی اونم میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، دعا میکنه خداوند؟ نه. پس ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یعنی چی هستن؟ یصلون از صلات، صلوات یعنی چی؟ صلوات جمع چیه؟ صلات. صلات یعنی چی؟ نماز. جمع صلات میشه صلوات. خب آقا خدا و ملائکه خدا صلوات میفرستن، نماز میخونن بر پیامبر، این معناش میشه؟ آقا صلات یعنی چی؟ صلات معنی صلات چیه؟ صلات از چی؟ از صله است. صله وصل، اتصال. مثلا شما صلات نماز میخونی یعنی متصل میشی به خدا. نماز واقعی، صلات واقعی اتصال به خداست. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و فرشتگان خدا وصلن به رسول الله. حالا به فعل یصلون به فعل در آمده، صلوات خدا، صلوات فرشتگان خدا بر رسول الله اتصال فیض به رسول الله، اتصال فیض خدا و فرشتگان خدا بر رسول الله. خب حالا میخوای به خدا وصل بشی؟ بله. چی کار کنم؟ تو هم به پیامبر صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد آل محمد و جفت. چون خدا و رسول وصل، خدا و فرشتگانش وصلن به پیامبر، تو هم وصل جو به پیامبر که وصل بشی به خداوند. تو هم وصل شو به رسول الله تا از این طریق وصل بشی به خداوند. واسطه فیض یعنی این. این آیه قرآنه. حالا روایت که خیلی داریم، انا من الله و الخلق منی، رسول خدا فرمود من از خدایم، خلق از منند. آقا امیرالمومنین نحن ثناء الله و الخلق بعد ثناء لنا، ما مصنوع خداییم و خلق بعد مصنوع ما هستند. این واسطه فیضیم. آقا اون حلقه اتصال بین عبد و خدا امامه، لذا رفتن در خانه امام یعنی رفتن در خانه خدا، وصل شدن به امام یعنی وصل شدن به خدا. ولایتنا ولایت الله، فرمود ولایت ما ولایت الله. دین به نماز و روزه و اینا نیست، اگرچه اینا شاخ و برگ دینن. آقا این از کجا میگیم؟ دین یعنی وصل شدن به امام، دین یعنی پذیرش ولایت امام معصوم، دین یعنی این، نه نماز و روزه و اینا. نماز و روزه میشن شاخ و برگش، اینا خود قرآن فرموده اینا رو. کجا فرموده؟ در داستان حضرت آدم و شیطان، وقتی خداوند گفت بر آدم سجده کنید، شیطان سجده نکرد. شیطان اهل عبادت بود، امیرالمومنین فرمود 6000 سال عبادت کرده بود خدا رو، 6000 سال. اما خداوند چی فرمود در مورد شیطان؟ کان من الکافرین، شیطان از کافرین بود. آقا کافر بود شیطان، خدا رو قبول نداشت؟ چرا قبول داشت؟ بابا با خدا حرف میزنه شیطان، مکالمه شیطان با خدا در قرآن آمده دیگه. پس چجوری خدا میگه شیطان کافره؟ نماز که میخونه، با خدا که حرف میزنه. گفت خلقتنی من نار و خلقتهو من تین، خدای منو از آتش آفریدی و از خاک آفریدی، یعنی قبول داره خدا خالقشه. پس چرا خدا گفت کافره؟ معاد رو قبول نداشت، گفت فانذرنی الی یوم یبعثون، منو تا روز قیامت مهلت بده. پس قیامت رو میشناسه، همه اینا رو میشناسه، نماز میخونه، پس چرا کافره؟ چرا کافره؟ چون ولایت آدم رو نپذیرفت، ولایت حجت خدا رو نپذیرفت. اصلا دین یعنی حجت خدا. به خاطر این ما این همه تو سر و کلمو میزنیم حسین حسین میگیم، چون یعنی قتلو به قتل کل اسلام، با کشتن تو اسلام رو کشتن. که نماز بخونی، مسجد درست کنی. آقا عمر سعد بعد از واقعه کربلا که اون تب فروکش کرد، یه مقدار خوابید، حالا یه اسرا منتقل شدن و فلان، میگه هر جای هر اجتماعی که بود این میرفت همه مردم متفرق میشدن، اصلا جوری شده بود. بعد آمد برای اینکه خودشو بگه من آدم مقدسیم، مسجد ساخت، مسجد عمر ابن سعد. هیچ کس نمیرفت مسجد این، مسجد میسازه برای اینکه بگه من مقدسم، مقدس، نمازشم میخوند، روزشم میگرفت، من مسلمانه. اسلام این نیست که این نفر بگه من ولی امر مسلمینم، هر کی هر چی شد. امام داریم از جانب خداوند، واسطه فیضه او، یعنی اسلام، ولی داره دولا راست میشه طرف. یک کسی اومد پیش امام صادق گفت آقا یه همسایه‌ای داریم خیلی آدم مراقبیه، نماز و قرآن و بارها من زمزمه قرآنشو میشنوم، نماز شبشو میشنوم. بعد دقت کردم اهل حلال و حرامه، رعایت حلال و حرامه. فرمود ولایت ما رو داره یا نه؟ گفت آقا نمیدونم. رفت تحقیق کرد، آمد گفت آقا اون بنده خدایی که من گفتم، فرمود بله. گفت آقا نه اهل ولایت نیست. فرمود هو فی النار، اهل آتشه. ولایت ندارد اهل آتش است، نماز بخونه روزه بگیره. عمر سعد هم میخوند، ابوبکر و عمر هم نماز میخوندن روزه میگرفتن، در خانه پیغمبر دختر پیغمبر هم آتیش زدن، ریسمان به گردن جانشین پیغمبر هم انداختن. نماز و روزه و اینا، اینا شاخ و برگ دین خداست. دین خدا، اون پرستش خدا. امام رضا چی فرمود؟ حدیث سلسلت و ذهب، پدرم آقا موسی بن جعفر روایت کرد از پدرش امام صادق، و او روایت کرد از پدرش امام باقر، و او روایت کرد از پدرش امام سجاد، و او روایت کرد از پدرش حسین ابن علی، و او روایت کرد از پدرش علی ابن ابی طالب، و او روایت کرد از رسول خدا، رسول خدا روایت کرد از خداوند سبحان که خدای سبحان فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله پناهگاه منه، هر که در آن داخل شود از عذاب من در امان است. بعد امام رضا فرمود به شروط ها، شرط و شروط داره، اینجوری نیست هر کی گفت لا اله الا الله رفت تو حسن الله. و انا من شروط ها، من از شروط لا اله الا الله هم. لا اله الا الله یعنی ولایت اولیاء الله، ولی هر کی میگه خدا، هر کی میگه پیغمبر، هر کی میگه قرآن، الان قرآن میگه دست همه مسلمان ها نیست، همه میگه ما اهل قرآنیم، داعش سر میبره با قرآن، دیگران هم سر میبرن با قرآن، ترور میکنن با قرآن. آه کی با قرآنه؟ این قرآن که به تنهایی رسول خدا فرمود اینی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، قرآن و اهل بیت تو باید کنار هم باشن. ولا دین نماز و روزه نیست. یزید نماز میخوند، یزید فکر که نماز نمیخوند. مگه اسرای آل الله رو وارد شام کردن تو مسجد؟ امام سجاد علیه السلام یزید گفت میذاری من از این چوبا برم بالا؟ منبر رو نگفت منبر، گفت از این چوب ها من برم بالا. اول یزید نمیخواست اجازه بده، میترسید، بعد دیگران اصرار کرد. امام سجاد رفت بالای منبر، شروع کرد معرفی کردن خودش، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن مکه و المنا، من پسر مکه و منایم، من پسر زمزم و صفایم، من پسر محمد مصطفایم. من کسی هست، پسر کسی هستم که با جبرئیل با آسمان عروج کرد. یکی یکی فرمود انا ابن فلان، انا ابن فلان، انا ابن علی المرتضا، من پسر علی مرتضای، من عاقب امیرالمومنین. فرمود بعد آورد تا رسول به جایی که گفت انا ابن الذی حتک حرمته بکرم و بلا، من پسر کسی هستم که حرمتش رو در کربلا شکستم، انا ابن المنهون فی الخفا. من فرزند کسی هستم که از پشت سر نهرش کردم، یا ابا عبدالله حسین، راوی میگه چنان ولوله‌ای در مسجد افتاد، مردم به زجه در آمدن که میدیدم بعضی اگر اسلحه داشتن خودشونو میکشتن، به خودشون ضربه میزدن اگر اسلحه داشتن. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، بعد از عاشورا خیلی سخت خوندنش. حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان.